هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب جمعه 6 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 27 ماه می 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با نگاهی به اعتراضات آبان و شعار مرگ بر خامنه ای و تا دیواری که حاکمیت دور گورستان خاوران می‌سازد. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از نسرین افشار.
ممنونم پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهوری امروز جمعه در حاشیه جلسه گفت که در آبادان و خرمشهر از حسین عبدالباقی مالک برج متروپول چندین ساختمان پرخطر وجود دارد که باید بررسی شوند. حسین عبدالباقی که سازنده و مالک برج فروریخته متروپول آبادان است، متهم شده که با چراغ سبز مسئولان شهری اقدام به ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی کرده است. در سه روز گذشته گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد سرنوشت آقای عبدالباقی منتشر شده و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که او زنده است. برج متروپول روز دوم خرداد فرو ریخت و تا کنون 24 کشته و 48 مصدوم بر جای گذاشته است و احتمال می‌رود 10 نفر نیز هنوز زیر آوار باشند. رهبر جمهوری اسلامی در چهارمین روز پس از حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان که تاکنون 24 کشته بر جای گذاشته، پیام تسلیت فرستاد. علی خامنه ای روز پنجشنبه پیامی به جلسه بررسی گزارش‌های مربوط به حادثه متروپول فرستاد و در این پیام کوتاه این حادثه را تأسف‌بار خواند و خواستار مجازات مقصران شد، در حالی که صبح روز چهارشنبه حادثه متروپول وارد سومین روز خود شده بود. علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس اشاره‌ای به این حادثه نکرد. این در حالی است که برخی مقام‌های خارجی از جمله نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این حادثه را در روزهای گذشته تسلیت گفته بود. به گزارش ایسنا، فرماندار آبادان امروز جمعه شمار قربانیان حادثه متروپول را 24 تن و تعداد مصدومان را 48 نفر اعلام کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که این کشور نگران است جمهوری اسلامی ایران به تلافی کشته شدن حسن صیاد خدایی، افسر نیروی قدس سپاه پاسداران، به شهروندان اسرائیلی در دیگر کشورها لطمه بزند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه پنجشنبه گزارش داد که در پی افشاگری روزنامه نیویورک تایمز که ترور حسن صیاد خدایی کار اسرائیل بوده، مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی اسرائیل نشستی ویژه برگزار کردند. بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیل نگران هستند که اسرائیلی‌ها در سفر به کشورهای همجوار ایران هدف حملات انتقامی ایران قرار بگیرد. حسن صیاد خدایی روز یکشنبه اول خرداد در تهران در برابر خانه خود با شلیک 5 گلوله کشته شد. پیش از روزنامه نیویورک تایمز، بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی بدون استناد به گفته مقام‌های رسمی عملیات کشتن آقای صیاد خدایی را پیشاپیش کار اسرائیل دانستند. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور میگوید مانتوهایی که قد آنها تا بالای زانو باشد ممنوع است. به گفته او مانتوی جلوباز هم قابل قبول نیست و باید دکمه داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور مجید امامی دیروز پنجشنبه با اشاره به محدودیت‌های پوشش زنان گفت که دستورالعمل پوشاک بانوان از طراحی گرفته تا تولید، توزیع و چیدمان ویترین ابلاغ شده است. آقای امامی گفت که طبق بررسی‌های انجام شده 75% مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند. این در حالی است که تاکنون هیچ آمار مستقلی از میزان تمایل زنان ایرانی به استفاده از حجاب منتشر نشده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین گفت که با همکاری دولت و مجلس واردات پارچه چادری از کالای درجه 4 به درجه 1 تغییر کرده که به معنای صفر شدن تعرفه واردات آن است. دخالت در امور شخصی زنان از جمله پوشش آنها از آغاز انقلاب بهمن 57 به یکی از اختلافهای اغلب زنان و حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به ابعاد تازه فرو ریختن برج متروپول در آبادان. مردم خوزستان در همبستگی با مردم آبادان شب گذشته به خیابان‌ها آمدند. چرا حاکمیت صدای مردم را نمی شنود؟ نگاهی داریم به اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران و شعار مرگ بر خامنه‌ای.
هر اعتراضی هر جایی که شکل میگیره تو هر شهری و به هر دلیلی که شکل میگیره مسئول اصلی اون شخص اول همین نظام در نظر گرفته میشه.
و امیر عبداللهیان میگوید درخواست ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی یک مسئله فرعی است.
ببینید آقای امیر عبداللهیان ضد و نقیض صحبت میکنم. ایشون در تاریخ 6 فروردین اظهار داشت که خروج سپاه از فهرست تحریم‌های آمریکا موضوع اصلی جمهوری اسلامی هستش.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با افزایش تعداد جانباختگان فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان، اعتراض‌ها در آبادان و چند شهر دیگر ادامه دارد. دسترسی به اینترنت مختل شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که فضای شهر آبادان امنیتی است. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به این حادثه که دوم خرداد در آبادان رخ داد. جمشید، چه خبر تازه‌ای برامون دادی؟
پروانه، تازه ترین خبرها اینه که در پنجمین روز فروریزی ساختمان متروپول از یک طرف عملیات آواربرداری همچنان ادامه داره. به گفته مسئولین دولتی مقداری از تجهیزات و ماشینالات سنگین که لازمه برای عملیات امداد و آواربرداری در ساختمان‌های به این حجم به محل رسیده و کارشون شروع کردن. از طرف دیگه هم نگرانی از مرگ کسانی که احتمالاً هنوز زیر آوار هستن روز به روز بیشتر داره میشه. تا الان البته گزارش رسمی و علنی از تعداد افرادی که در زمان حادثه در ساختمان بودن و زیر آوار موندن منتشر نشده، ولی در 4 روز اخیر گزارش هایی از زبان شاهدان اینی منتشر شده که در زمان حادثه که روز بوده 50 تا 100 نفر از جمله 30 تا 40 تا کارگر ساختمانی در داخل ساختمان بودن موقعی که این اتفاق افتاده. آمار رسمی قربانیان 24 نفر اعلام شده که اجساد 3 نفر تا امروز هنوز شناسایی نشده. مصدومین هم 38 نفر اعلام کردند که در 3 روز اخیر آمار مصدومین فرقی نکرده، بالا نرفته تعدادش با اینکه عملیات ادامه داشته. ویدیوهای منتشر شده نشون میدن که چندین فرد رو از آوار بیرون میارن، که همین موضوع باعث شده که مردم به شک و شبهه نگاه بکنن به آماری که از طرف منابع رسمی در ایران اعلام میشه. نگرانی دیگه اینه که اگر کسی 5 روز گذشته رو در زیر آوار به ویژه طبقه همکف و زیر زمینه ساختمان متروپول زنده مونده باشه، با توجه به گذشت زمان، کمبود هوا و اکسیژن و سنگینی آوار، احتمال زنده موندنش کمه، که مقامات دولتی هم کم کم دارن اذعان میکنن که احتمال بیرون کشیدن فردی که زنده مونده باشه در پنجمین روز روز به روز و ساعت به ساعت داره کمتر میشه. اما امروز محمد مخبر، معاون اول آقای رئیسی، هم به آبادان رفت. در زمره مقاماتی که از تهران به آبادان رفتن در چند روز گذشته، آقای مخبرم مثل بقیه مقامات دولتی و محلی گفت که با تمام مقصران بدون هیچ اغماز و به طور قاطع برخورد خواهد شد، چیزی که ما در 4 روز گذشته هر روز شنیدیم. البته این گونه موضع‌گیری‌ها در زمانی بیان میشه، در حالی بیان میشه که از 2-3 سال پیش کارشناسان و خبرنگاران محلی حتی به مالک این ساختمون، به مقامات محلی، فرماندار، شهردار، در مورد سنگینی وزن این ساختمان که خارج از عرف و قوانین اداری و از شهرسازی مجوزش بهش داده شده بود، سستی سازه‌ها که چندین بار حتی به طور علنی اعلام شده بود و عدم رعایت اصول ایمنی بارها هشدار داده شده بود، ولی مالک این ساختمون و ساختمون‌های دیگر در آبادان و منطقه تونسته بود تمام مجوزهای لازم رو بگیره، درهای این ساختمون رو با اینکه استاندار خوزستان گفته ساخت و ساز تمام نشده بود باز بکنه. طبقه اول چندی مغازه باز شده بودن و فعالیت میکردن و در زمان وقوع حادثه این مغازه ها هم باز بودن.
جمشید، تجمعات اعتراضی برگزار شد شب گذشته در خوزستان و شهرهای مختلف این استان. در مورد این تظاهرات و تجمعات چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
تجمعاتی که به طور دست جمعی و چند صد نفر در آبادان ما شامگاه چهارشنبه شاهدش بودیم، پنجشنبه شب هم ادامه یافت، به چند شهر دیگه هم کشیده شد. 4-5 تا شهر بودن که یا اهالی آبادان به اونجا در سالیان گذشته کوچ کردن بعد از جنگ اونجا موندن و شهرهای اطراف. شعارهای عمده هم که داده می شد علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و همزمانی این تظاهرات با برگزاری مراسم در ورزشگاه آزادی شرکت چندین هزار نفر از طرفداران حکومت که به اونجا برده شده بودند، که یکی از این شعارها این بود که در حالی که مردم آبادان عزادارند در تهران جشن برگزار میشه. یعنی واکنش‌های گسترده تری ما داشتیم دیشب و امروز نسبت به روزهای گذشته.
ممنونم از تو جمشید. جمشید زند با ما بود با نگاهی به ابعاد تازه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان. اما هنوز اعتراضات اخیر در پی گران شدن نان و مواد غذایی فروکش نکرده بود که حادثه آبادان بار دیگر مردم را به خیابان‌ها کشید و باز از میان همه شعارها مرگ بر خامنه‌ای بلندتر از همیشه به گوش رسید. این در حالی است که حاکمیت با تلاش برای تبلیغات گسترده سیاسی سعی در عادی جلوه دادن شرایط دارد و تجمع روز گذشته سلام فرمانده مشتی از خرواری است از این تلاش‌ها. در گفتگو با مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم چرا در هر نوع اعتراضی معترضان ابتدا علیه علی خامنه‌ای شعار می‌دهند.
معمولا وقتی که فاصله یک حکومتی از مردمش زیاد میشه، اون حکومت به عنوان یک کل در نظر گرفته میشه. امارات جمهوری اسلامی تو تمام این سالها مسئله کلیت نظام رو مطرح کرده و این اتفاقی که الان داره میفته کاریه که نتیجه تلاش هایی که جمهوری اسلامی کرده. خود جمهوری اسلامی تمام این سالها تلاش کرد که نظام رو مترادف با نام خامنه‌ای قرار بده. یعنی هر جایی که هر توهینی شد به خامنه‌ای یا هر کسی انتقادی کرد به خامنه‌ای و اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا مخالفت با نظام مواجه شد. توی همچین شرایطی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که آبروی خامنه‌ای و نظام رو به همدیگه گره بزنه و این اتفاق افتاده. به خاطر همینه که ما وقتی هر اعتراضی هر جایی که شکل میگیره تو هر شهری و به هر دلیلی که شکل میگیره، مسئول اصلی اون شخص اول همین نظام در نظر گرفته میشه که مترادف با کلیت خود نظام هستش. و در کنار این مسئله فساد هم خیلی تاثیر میذاره. معمولا وقتی شرایطی که با فساد خیلی جدی یک جامعه مواجه میشه، توی همچین شرایطی شخص اول مملکت هستش مخاطب قرار میگیره به خاطر فسادها. توی ایران هم تمام این فسادها حتی در اندازه های کوچیک اون و حتی توی بانک ها یا توی شرکت های مختلفی که این فساد داره شکل میگیره، چون حالت هرمی داره و معمولا به سمت بالا میره و بیت این ادامه پیدا میکنه و سپاه بخش از همون بیت هست، این فساد باعث شده که تمام اعتراضات اقتصادی به ویژه بره به سمت منشأ این فساد که بیت رهبری هست و شخص آرسامه.
در شرایطی که جامعه در ازای کشته شدگان آبادان قرار داره، مراسم سلام فرمانده با هزینه و تبلیغات بسیار زیاد روز گذشته در تهران برگزار شد. چرا حاکمیت همچنان بر تبل تبلیغات و شوهای خیابانی خودش میکوبه؟
اینکه اعتراضات به طور سریالی داره ادامه پیدا میکنه شهرهای مختلف با دلایل و اعتراضات مختلف، هم مسئله عدم رسیدگی جمهوری اسلامیه که باعث شده این خواسته ها هم دیگه تلمبار بشه، هم یه جایی دیگه میبینید که حتی لجبازی جمهوری اسلامی برای اینکه بگه که من نمیبینم اصلا خواسته های شما رو. این بحث عدم رسیدگی میبینید و عدم توجه میبینید که بعد از اینکه عرض ترجیحی حذف میشه مسئله آرد رو داریم، بعد دوباره مسئله ماکارونی داریم، همینجوری این قیمت ها تغییر میکنه و بدون اینکه هیچ توجهی بشه این باعث خشمگین شدن بیشتر مردم میشه. اما در کنارش کار شبیه سلام فرمانده یک جور لجبازی به نظر میاد نسبت به خواسته عمومی جامعه. یعنی همزمان که در جامعه در همون کشور بخشی در بعضی از شهرها دارن میگن مرد در دیکتاتوری یا مرد در خامنه ای، همون زمان در یک جای دیگه ای از شهر حکومت میاد این پاپانگالی هایی رو درست میکنه که درود بگه خامنه ای و حمایت بکنه از خامنه ای. این کاملا تو سر یک طیف میتونه قرار بگیره که بخشی که هرچند اقلیت هم باشن به خاطر اینکه همونطوری که اشاره کردید پول دارن، بودجه دارن و در کنارش اسلحه و زور هم دارن، میان و از خامنه ای دفاع میکنن و در کنارش میبینیم اون بخشی از مردم که نه پولی دارن، نه اسلحه ای دارن، نه توانایی دارن، دارن مخالف این شعار عمل میکنن و مرد خامنه ای میگن. من فکر میکنم که اصلا کار عاقلانه ای حتی برای خود جمهوری اسلامی نبود. یعنی گاهی آدم به اینکه یک عقل، یک مغز متفکری پشت تصمیمات جمهوری اسلامی هستش هم شک میکنه که چطور این تصمیمات داره گرفته میشه. چنانچه میبینیم که شب گذشته بعد توی بخشی از اعتراضات آبادان ما با این مواجه میشیم که اعتراض میکنن به برنامه‌ای که چند ساعت قبلش توی تهران داشته برگزار میشده به عنوان اینکه تهران مراسم شادی داره برگزار میشه و اینجا عزا هستش. این یک نوع لجبازی از طرف حکومت هستش. من فکر نمی‌کنم واقعا چیزی غیر از این باشه که ما شما رو نمی‌بینیم، ما شما رو حذف می‌کنیم، ما برنامه خودمون و بر اساس اون چیزی که خودمون برنامه ریزی کردیم عمل می‌کنیم. این در واقع می‌خوان اقتدارگرایی خودشون رو نشون بدن.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، درباره واکنش‌های حاکمیت به اعتراضات اخیر.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر خارجه ایران میگوید درخواست ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی در چارچوب مذاکرات احیای برجام یک مسئله فرعی است. حسین امیر عبداللهیان در مجمع جهانی اقتصاد گفت که لابی اسرائیل تلاش می‌کند این درخواست را عامل مکس در مذاکرات هسته‌ای معرفی کند که به گفته او تقلیل دادن موضوع است. به گفته وی عامل اصلی مکس در مذاکرات نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی در مسیر تجارت جهانی است. در گفتگو با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره ادعاهای امیر عبداللهیان پرسیدم.
ببینید آقای امیر عبداللهیان زد و نقیض صحبت میکنن. ایشون در تاریخ 6 فروردین، خبرش در خود وبسایت رادیو فردا هم موجود هست، اظهار داشت که خروج سپاه از فهرست تحریم‌های آمریکا موضوع اصلی جمهوری اسلامی هستش در مذاکرات برجام. ولی حالا 2 ماه بعد گذشته میگن که درخواست ایران برای حذف سپاه از لیست گروه‌های تروریستی مسئله فرعی هستش و همونطور که شما اشاره کردید گفته که عامل اصلی توقف مذاکرات نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی در مسیر تجارت جهانی هستش. اتفاقا فکر می‌کنم حذف سپاه از لیست FTO یا همون سازمان‌های تروریستی نمیتونه خواسته اصلی جمهوری اسلامی نباشه، چون شما فرض کنید اگر قرار باشه که یک توافقی حاصل بشه، یک گشایشی در مذاکرات انجام بشه که به واسطه اون بخشی از تحریم‌های ایران لغو بشه، خب این که بخواد جمهوری اسلامی مبادلاتی رو داشته باشه با جهان خارج، ما میدونیم که بسیاری از شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های اقتصادی ایران یا از طرف سپاه دارن اداره میشن یا به نوعی به سپاه ارتباط دارن. بنابراین چطور ممکنه که جمهوری اسلامی نخواد که سپاه از لیست گروه‌های تروریستی خارج بشه و همینطور تحریم‌ها علیه سپاه لغو بشه در حالی که نیاز داره به اینکه مبادلات تجاری داشته باشه؟ بنابراین برای شما این هستش که خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی و لغو تحریم‌های آمریکا علیه سپاه جزء خواسته اصلی جمهوری اسلامی هستش، مضافه بر اینکه جمهوری اسلامی خواهان لغو بخشی از تحریم‌های در واقع اقتصادی هم هستش که بتونه به طور مثال نفت رو بتونه صادر بکنه و به بازارهای جهانی تزریق بکنه.
آقای امیر عبداللهیان در حاشیه اجلاس داووس گفت که مانند آقای رابرت مالی، او هم از سوی تندروها تحت فشار هست در مورد مذاکرات برجام، در شرایطی که به نظر میاد در حال حاضر حاکمیت در جمهوری اسلامی یه دست هست. چه نوع فشارهایی میتونه بر تیم مذاکره کننده توافق هسته‌ای وجود داشته باشه که ایشون مدعی شده؟
خب ببینید، در همون برنامه تلویزیونی که آقای امیر عبداللهیان 6 فروردین شرکت کردن و اونجا گفتن که خب موضوع سپاه پاسداران، گفته سپاه که موضوع سپاه پاسداران رو در اولویت خودتون قرار ندید، و ما دیدیم که چه جنجالی شد. آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که خب نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستش، گفتهای آقای امیر عبداللهیان رو خیلی عجیب خواندش و از فرمانده سپاه خواسته بود که اظهارات او رو اصلاح بکنه. خب بله، دقیقاً در خود مجلس هم همچین در واقع افراد تندروی وجود داره. خود طیفی که در واقع مربوط به سپاه هستن ممکنه که این نوع نگرش رو داشته باشن، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که اگر توافق برجامی بخواد حاصل بشه، یعنی احیای برجام صورت بگیره، با توجه به اینکه آمریکا یک توافق قوی‌تر و درازمدت‌تر رو می‌خواد، بنابراین حتی اگر احیای برجام هم شکل بگیره، اون موقع مسائلی مثل مداخلات منطقه جمهوری اسلامی، بحث تروریسم و بحث موشک‌های بالستیک هم در واقع از سوی آمریکایی‌ها مطرح خواهد شد و اونها در این موضوعات از جمهوری اسلامی در واقع امتیاز خواهند خواست. بنابراین اینجا هستش که من فکر می‌کنم در واقع برخی از طیف‌ها در درون سپاه و همون گروه تندرو در درون جمهوری اسلامی، اینها حاضر نیستن که وضعیت در مذاکرات به جای برسه که بخواد مثلا مثال ایران در اون موضوعاتی که گفتم، مثلا مداخلات منطقه‌ای و یا موشک‌های بالستیک، بخواد امتیاز بده. بنابراین فشار روی در واقع دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی خیلی بیشتر می‌کنه.
و ما می‌دونیم که رابرت مالی گفته که شرایط رسیدن به برجام در حال حاضر بسیار ضعیف است. شما چقدر فکر می‌کنید که آمریکا انگیزه داره در حال حاضر برای اینکه به این مذاکرات دستیابی پیدا کنه؟
من فکر می‌کنم که خب هر آقای رابرت مالی در اون کمیته صحبتی که در کمیته روابط خارجی سنا آمریکا داشتن، گفتن که نسبت به موفقیت در مذاکرات خوشبین نیستن، ولی من فکر می‌کنم که همچنان ایالات متحده داره تلاش می‌کنه از طریق حالا واسطه‌هایی که داره، به خصوص اخیراً عمانی‌ها و قطری‌ها دارن وساطت می‌کنن، شاید از اون طریق بشه که اینجا امتیازهایی رو بخوان در موردش بحث بکنن که رد و بدل بشه. ولی خب همچنان اختلافات واقع‌بینانه بخوام نگاه بکنیم، بستر بسیاری از مسائل باقی هستش. و یک مسئله هم اینجا وجود داره که خب بحث فاکتور روسیه رو هم ما نباید اینجا ازش غافل بشیم، چون که اگر قرار باشه که یک توافقی حاصل بشه و به طور مثال ایران بتونه 1-1.5 میلیون بشکه نفت در روز رو صادر بکنه، به بازارهای جهانی تزریق بکنه، خب اینجا قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد و این به نفع ماشین جنگ روسیه در جنگ اوکراین نیستش. ولی حتی اگر توافق حاصل بشه، به نظر من هیچ ضمانتی وجود نداره که دولت بعدی در آمریکا بخواد به اون پایبند باشه.
گفتگوی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ترکیه، درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران مبنی بر حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بر اساس عکس‌ها و فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مسئولان جمهوری اسلامی گورستان خاوران را با ساختن دیوارهای بتونی و فلزی و نصب دوربین مدار بسته محصور کردند. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کند گورستان دست جمعی اعدام شدگان دهه 60 را بیش از پیش محدود و غیر قابل دسترس کند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
ستونهای فلزی و دیوارهای بتونی بزرگ در امتداد و اطراف گورستان خاوران و همچنین نصب دوربینهای مداربسته روی این دیوارها تصاویر است که روز جمعه 6 خرداد ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اقدامی که به نگرانی فعالین حقوق بشر و خانواده‌های اعدام شدگان تابستان 67 دامن زده است. این اقدام اولین بار نیست. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی همیشه محدودیت‌های بسیاری را در گورستان خاوران ایجاد می‌کنند و از حضور خانواده‌ها جلوگیری. سال گذشته نیز تصاویر و گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد چندین قبر تازه در گورستان خاوران، محل دفن اعدام‌های دست جمعی سال 67 حفر شده است و در همان زمان اعلام شد که گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است، در حالی که سخنگوی جامعه بهائیان نیز در همان زمان اعلام کرد که اخیراً خانواده‌های بهائی را مجبور کردند که اموات خود را در محوطه گورهای جمعی خاوران دفن کنند و در مقابل مقاومت آنها گفتند که در این محوطه استخوان‌های دفن شدگان بینام و نشان دهه 60 و تابستان 67 را جمع کردند. بر اساس روایت خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌های دهه 60، جنازه‌های اعدام شدگان و مخالفان سیاسی به صورت دست جمعی در خاوران که از سوی حکومت جمهوری اسلامی لعنت‌آباد نام گرفته بود، دفن شده است. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی بارها سعی در تخریب و انکار گورستان خاوران داشتند که به خاطر موج اعتراض خانواده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی متوقف شد. و حالا هم بسیاری معتقدند این اقدام دوباره دیوارکشی و نصب دوربین در اطراف گورستان خاوران بی ربط به دادگاه حمید نوری در سوئد نیست. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در دادگاه استکهلم سوئد چندین بار گورهای دست جمعی در خاوران را انکار کرد و ادعا کرد که خاوران وجود خارجی ندارد. او خاوران را دروغین و ساختگی خواند و ادعا کرد که کمونیست‌ها این داستان را ساختند. آقای نوری ادعا می کند که تا زمانی که در ایران بوده در این مورد چیزی نشنیده و درباره خاوران بعد از دستگیریش چیزهایی شنیده است. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا.
ما فعلا نمیدونیم که با چه هدفی این دیوارکشی‌های بتونی و این دوربین‌های مداربسته رو گورستان خاوران نصب شده، اما خب شرایط این موضوع داره تکرار میشه که ما میدونیم در فاصله اتمام دادگاه حمید نوری که دادیار سابق زندان گوهردشت بوده و متهم بوده به دست داشتن در اعدام‌های تابستان 67 و صدور حکمش، دادگاه حمید نوری بعد از 93 جلسه در 4 ماه مه تموم شد و رأی نهایی دادگاه قراره که 14 جولای یعنی 23 تیر ماه صادر بشه و خب الان ما وسط این بازه زمانی هستیم و این اتفاق میفته و خب دوباره نگرانی خانواده ها رو در پی داشته. میدونیم که دادستان ها درخواست کرده بودن برخی مدارک رو و همچنین بازدید از برخی مکان ها مانند زندان گوهردشت و گورستان خاوران رو که خب مقام های جمهوری اسلامی به اونها هیچ گونه پاسخی ندادن و میدونیم هرچه دادگاه حمید نوری به پایانش داشت نزدیکتر میشد، فشارهای جمهوری اسلامی برای اینکه به نوعی دادگاه رو تحت تاثیر قرار بذاره افزایش پیدا میکرد. برای مثال در آخرین روز دادگاه ما میدونیم که خبر اجرای حکم اعدام آقای احمد رضا جلالی، دانشمند دوتابعیتی ایرانی سوئدی هم منتشر شد که خوشبختانه فعلا به دلیل در واقع واکنش‌های گسترده جامعه جهانی متوقف شده و امیدواریم که کامل این حکم لغو بشه. برای همین میشه این رو در همون راستا که خب میدونیم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه در نظر گرفت.
هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در تابستان 67 در زندان‌های ابین و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند اعدام شدند. بسیاری از این اعدام شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری دیگر از هواداران گروه‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه 60 زندانی شده بودند. به دلیل پنهانکاری حکومت جمهوری اسلامی ایران آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل دست کم 4482 مرد و زن در فاصله 2 ماه ناپدید شدند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
رادیو فردا.
اما به گفته رئیس فدراسیون صنایع غذایی، در پی افزایش مواد غذایی از جمله روغن، فروش محصولات صنایع غذایی در کشور نصف شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تومار اعتراضی معلمان و کارگران به سازمان بین‌المللی کار و مطالبه آنها برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره این سازمان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ریزش برج متروپول آبادان و نیز کشته و زخمی شدن ده‌ها تن بسیار خبرساز شده است. در این ارتباط هنوز گزارش رسمی از علت حادثه منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی علت آن را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالایی این برج عنوان کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشت اخذ نشدن برخی مجوزها، سستی بنا و عدم مهندسی دقیق برج سه فاکتور اصلی بروز این حادثه اند. در این ارتباط هنوز شمار کارگرانی که در این برج مشغول کار بودند مشخص نیست و در همین ارتباط موضوع رعایت نشدن اصول ایمنی کار مطرح می شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مورد حوادث ضمن کار در ایران می گوید
برابر آمارهایی که مراجع مسئول در ایران منتشر می کنند، سالانه بیش از 13,000 حادثه در مراکز کاری رخ میده که 700 تا 800 موردش به فوت منجر میشه. قطعا این آمار واقعی نیست، به این دلیل که کارگاه‌های غیر رسمی و کارگران بدون بیمه در این آمار لحاظ نمیشن. علی‌رغم تصریح ماده 91 و ماده 95 قانون کار که کارفرما رو موظف و مکلف به حفظ و صیانت از سلامت افراد و رعایت اصول ایمنی کرده، اما از اونجا که متاسفانه نظارت و آدرسی کافی در این حوزه وجود نداره و مناسبات کاری در ایران بر اساس میزان برخورداری کارفرما از قدرت و رانت و نفوذ و البته بر مبنای سود اندوزی و انباشت سرمایه تعریف میشه، این روند تنها به قربانی شدن کارگران منجر میشه.
آقای شجیراتی همچنین درباره ریزش برج متروپول آبادان میگوید
باید گفت جنایت آبادان و نه حادثه و صانعه با توجه به دستور وزارت کشور و نهادهای امنیتی در خصوص عدم اطلاع رسانی درباره جان باختگان، متاسفانه اینکه واقعا چه تعداد کارگر در حین ریزش ساختمان متروپول در داخل ساختمان حضور داشتن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما با توجه به اینکه تنها 3 طبقه از مجموع 10 طبقه برج شماره 1 یا به تعبیر سازنده قطب منفی ساختمان تکمیل شده بود و از طبقه 4 به بعد کار ساختمانی همچنان ادامه داشته، بنابراین کارگران زیادی میتونستن که در لحظه فاجعه در ساختمان بوده باشن. از تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده و صحبت‌های کارگرانی که در موقع حادثه بیرون از ساختمان بودن اینطور برمیاد که بین 100 تا 150 نفر از کارگران در شرایط کاملا نایمن و با وجود احتمال فرو ریختن ساختمان داخل ساختمان بودند. جدای از این تعداد، فقط در طبقه همکف این مجتمع مجموعاً واحدهایی مثل کافی شاپ، آموزشگاه خصوصی، درمانگاه دندانپزشکی و چند واحد دیگه تجاری مشغول کار بودند و در هر کدوم از اینها به هر حال کارکنان و کارگران وجود داشتند که تخمین زده میشه بین 50 تا 80 نفر باشند. طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم، اولا اینکه شرکت ساختمانی عبدالباقی ده‌ها شرکت پیمانکاری در اختیار داشته که بعضا فقط روی کاغذ بودن و برای به کارگیری کارگران از طریق این شرکت‌هاش اقدام می‌کرده. هیچ کدوم از کارگرانی که در این پروژه در بخش ساختمان و تأسیسات مشغول به کار بودن متأسفانه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نبودن و کارفرما فقط این کارگران رو تحت پوشش بیمه حوادث کارگاهی قرار داده بود. لباس کار و پوتین مناسب در اختیار این کارگران قرار داده نشده بود و غالبا با لباس‌های شخصی خودشون اونجا کار می‌کردن. این شرکت تجهیزات فردی و تجهیزات ایمنی به هیچ وجه در اختیار کارگران نمیذاشته، حتی کارگرانی که مجبور بودن در ارتفاع کار کنن، که خب این ساختمان بدون احتساب سه طبقه زیرزمینش 30 متر ارتفاع داشت. از سال 96 که پروژه برج شمال 1 آغاز به کار کرده تا به الان بازرسان اداره کار و بازرسان بیمه نظارتی نداشتن و دست آخر این که دستمزدی هم که به کارگران این شرکت پرداخت می شده در توافق بین پیمانکار و کارفرما و به صورت روزمزدی تعیین می شده و نه بر اساس دستمزد مسبب، و متاسفانه هیچ کدوم از کارگران قرارداد کاری هم نداشتن. این پروژه یک پروژه مشترک بین شهرداری آبادان و منطقه آزاد اربند بوده که هلدینگ ساختمانی عبدالباقی مالک زمین، سرمایه گذار و شریک در پروژه بوده. بنابراین چون منافع کارفرما و نهادهای دولتی در این پروژه با هم گره خورده و از طرف دیگه کارگر اساساً فاقد سندیکا و اتحادیه و تشکل کارگری هست و مهمتر این که مالک و کارفرما نفوذ زیادی در ادارات دولتی داشته، این مورد هم مثل سایر موارد مشابه حادثه مرگبار برای کارگرانش رقم زده.
اعتراض ها به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش 10% دستمزد کارگران و کارکنان بخش های دولتی ادامه دارد. اعتراض هایی که به شکل اعتصاب، تجمع، شکایت و استعفا بروز یافته است. در این اعتراض ها مطالبه اصلی اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار است که تا سال گذشته به طور مرتب اجرا می شد، اما با بخشنامه دولت افزایش دستمزد فقط 10% تعیین شده است. از علیرضا نوایی، فعال سندیکایی ساکن پاریس، در مورد دلیل اقدام دولت میپرسم.
قبل از اینکه این افزایش حقوق 57% برای حداقل حقوق بگیرها و 38% برای سایر سطوع تصویب بشه، نظر دولت افزایش حقوق 10% بود. یعنی بحثای افزایش دستمزد در سال گذشته، اواخر سال گذشته، با این نظر دولت مطرح شد. بعدش ما دیدیم که این مسببه شد، ولی کماکان در دولت اینا و خارج از دولت سیاست گذاران اقتصادی دولت هستند، کماکان نظرشون بر سیاست اصلی تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی بود، یعنی ارزان نگه داشتن نیروی کار. اما چرا در شورای عالی کار اون تصویب شد؟ به دلیل این بود که اینا بر اساس گسترش اعتراضات کارگری در سال گذشته، همینطور هم که میدونیم مبارزه برای افزایش دستمزد در رأس دلیل اعتراضات بود، یعنی خیلی بالا گرفت، اینا بر اساس مصلحت و تبلیغاتی هم که برای رئیسی کرده بودند که این مخالف خصوصی سازی طرفداران کارگران فلانی، اینا بر اساس مصلحت حاکمیت جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی زدن و این مسبب کردن. بعد از این عقب نشینی کماکان هیئت وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، کماکان روی افزایش 10% تاکید داشتن تا اینکه هیئت وزیران مسبب میکنه دوباره این مسئله که 15 اردیبهشت از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور این بخشنامه میشه.
در مورد اعتراض ها میتوان به اعتصاب 2 روزه رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که 2 روز طول کشید و به رغم بازداشت شماری از آنان، تا زمانی که شهردار تهران دستمزدشان را 40% افزایش داد و اعلام شد که این میزان علل حساب است، رانندگان و کارگران به کار باز نگشتند. همچنین شماری از کارگران شاغل در صنعت نفت در شهرهای مانند تهران، اهواز، آقاجاری و نیز جزیره خارک تجمع‌هایی برگزار کردند. آخرین اعتراض در بخش نفت مربوط به تهران بود که جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه تجمع و به وضعیت قراردادی و حقوقی خود اعتراض کردند. بر اساس فیلم های انتشار یافته از سوی تشکل های کارگری، تجمع کنندگان شعار می دادند: زندگی من هر روز
این همه بار و بعده
از سوی دیگر حسین حبیبی از کانون شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا خبر داد صدها شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و در یک مورد دیگر شماری از کارکنان رسمی و پیمانی اداره‌های تابعه اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش 10% دستمزد دست جمعی استفاده دادند. آنها در نامه اعلام کردند که این دستمزد کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. آقای نوایی درباره نتایج این اعتراض ها عقیده دارد.
اصل قضیه اینه که دولت داره قوانین مسببه را زیر پا می زاره. یعنی اگه ما حتی در مورد کارکنان دولت بیایم قانون مدیریت خدمات کشوری رو فصل 10 و 13 رو بخونیم و برای ماده 125 در فصل 15 بخونیم، میگه که حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم باید در هر سال بالا بره. نرخ تورم رسمی هم 40%. اینجا اینو نقض میکنن. در مورد کارگران مشمول قانون کارن و مسببه ای که تو شورای عالی کار گذشته شامل حالشون میشه و اینا باز هم اون حالت شترمرغی رو، چون این سالهای سال این کار میکنن، این کارگران دولت یه جاهایی میشن مشمول قانون کار اونجا که میخوان از حقوق و حق حقوقشون بزنن و بعد یه جایی میکننشون جز کارمندان و اینجا هم حق حقوقشون رو میزنن. یعنی در چارچوب سیاست‌های ارزان نگه داشتن نیروی کار میان این سیاست‌های شترمرغی رو می‌کنن. اما رای دیگری جز اعتراضات وجود نداره. این اعتراضات گسترده هم هست، تو صنعت نفت، تو معادن، یعنی کارگرای که معادن دولتی، شرکت‌های دولتی هستن مثل معادن زغال سنگ، تو شهرداری ها هست که شهرداری ها گسترده است که کارگران خدماتی و پیمانی اینا رو دنبال میگیره، به اضافه کارگرانی مثل شرکت واحد متروی تهران، وزارت نیرو. و طبیعتا راه دیگری وجود نداره و هر چقدر این مبارزات گسترده تر بشه، هماهنگ تر بشه تو این رابطه، میتونه اینا رو به عقب نشینی وادار بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
توماری با مطالبه اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان و بازنشستگان با بیش از 1000 امضا انتشار یافته است. در این تومار همچنین از سازمان بین‌المللی کار خواسته شده که از انتخاب مجدد نمایندگان دولت ساخته ایران در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقابل نامه‌های بین‌المللی و پاسخگو نبودن به سرکوب مداوم تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری شود. فاده کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
نامه سرگشاده از سوی کارگران و معلمان ایران خطاب به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که در تاریخ 27 ماه مه لقایت 11 ژوئن در ژنو برگزار میشه صادر شده و پتیشنی هم برای جمع‌آوری امضا حول این نامه به راه افتاده. از مفاد اصلی این نامه و پتیشن اعمال فشار بین‌المللی برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و رفع فوری اتهامات واهی انتصابی به اونها، ملزم کردن دولت ایران برای احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و آزادی برگزاری تجمعات و همچنین بررسی و اقدام در راستای اعزام هیئتی بین‌المللی از سوی سازمان جهانی کار جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران که تحقیقاتش رو نه بر پایه اظهار نظر نمایندگان حکومتی و یا دولت ایران برگزار کنه، بلکه بر پایه دیدار با فعالین تشکل‌های مستقل صنفی انجام بده. یک تقاضای ویژه‌ای هم که عنوان شده اخراج نمایندگان دولت ساخته ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار و ممانعت از انتخاب مجدد اونهاست.
در تومار با اشاره به اعتراضات عمومی به فاصله طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره معیشتی عموم مردم و نیز واکنش تند حکومت به آنان آمده، یکی از وجوه مختلف سیاست سرکوب بازداشت فعالان شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان بوده است. در روزهای اخیر شماری از معلمان و کارگران بازداشت شدند که همچنان زندانیند و یا تحت بازجویی قرار دارند. از جمله می توان به رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، هادی صادق زاده، محمد آلیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری و محمد علی زحمتکش اشاره کرد. شماره دیگری از فعالان صنفی نیز در حال گذراندن دوره زندان خود هستند که می توان به اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، اسماعیل گرامی، زینب همرنگ، آلیه اقدام دوست، خاله سفرزاده، ناهید فتح علیان، نصرت بهشتی، معصومه عسکری، مژگان باقری، علیرضا ثقفی و شاپور احسانی راد اشاره کرد. این تومار می افزاید طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صدا و سیمای دولتی شبه گزارشی علیه فعالان شناخته شده معلمان و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. به نوشته این تومار در این شبه گزارش تلاش شد فعالین صنفی ایران را به همکاری با جاسوسان خارجی متهم کنند، اما این سناریو سازی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در ایران مواجه شد. سناریو سازی وزارت اطلاعات و تلویزیون علیه بازداشت شدگان از دیدگاه هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران تازگی ندارد.
اینا به نظر من دو چیز رو نشان میده. یکی ترس و واهمه نیروهای امنیتی و حکومتی که تمام انان کارهاش رو به دست اونها سپرده، از کسانی که صدای جامعه ایران هستند و میتونن اونو تشکل سازی انجام بدن و تشکلات دارن و بین خودشون ارتباطاتی دارن که میتونن به طور جمعی اعتراضات مردم رو تحلیل کنن و سوی نشان بهش بدن. کلن این تلاش برای به سکوت کشاندن جامعه و نماینده های سازمان ها و تشکلات هست. از نظر حقوقی به مرحله رسیده که اصلا کلمه قانون و قوه قضا در ایران برعکس شده و هیچ بویی از عدالت نیست، یعنی همون قوانینی هم که وجود دارن انجام نمیشن.
آقای قائمی همچنین اشاره میکند
از نظر حقوقی به این دستگیری ها که نگاه میکنیم، مخصوصا ارتباطی که با این دو شهروند فرانسوی که در ایران دستگیر شدن به عنوان جرم در رسانه ها و نیروهای امنیتی عنوان میکنن و اطلاعاتی، اصلا ربطی به قوانین ایران نداره. اول از همه خیلی واضح بگیم که دولت متخاصم دولت فرانسه نیست. حکومت ایران داده ستدهای بسیاری داره با دولت فرانسه و اینکه دو شهروندش بیان ایران و کسانی باشون دیدار کنن به هیچ وجه جرم نیست. جرم اونها رو ارتباط با خارجی ها عنوان کردن، با بیگانگان عنوان کردن. اصلا ارتباط در قوانین ما نیومده. همکاری جاسوسی با دولت متخاصم اومده و دولت فرانسه دولت متخاصم نیست و این حق هر شهروند ایرانی من جمله فعالین کارگری و هر کسی دیگری هست که با هم نوعان و هم فکران یا هم کارانی که در حوزه هایی که اونها شغلشون هست از کشورهای دیگه دیدار کنند، رایزنی کنند، صحبت کنند، دوستی داشته باشند. این بسیار عجیبه. و دیگه این که شهروند عادی ایرانی من جمله آقای شهابی و دیگران اصلا دسترسی به اطلاعاتی ندارند که بخوان جاسوسی انجام بدن، هیچ گونه شواهدی از اون ندارند و کلن روند قانونی وجود نداره. متاسفانه قوانین خود کشور زیر پا گذاشته میشن و این دستگیری ها کاملا سیاسی و برای رودررویی با جامعه ملتهب و جنبشی امروز ایران هم.
در تومار امضا شده از سوی معلمان و کارگران با اشاره به بازداشت فعالان کارگری و معلمان از هیئت‌های نمایندگی شرکت کننده در اجلاس ژنو خواسته شد که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به ویژه نقض حق تشکلیابی مستقلانه و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت آمیز را محکوم کنند. پیش از این شماری از تشکل‌های حقوق بشری و صنفی با انتقاد از برخوردهای امنیتی قضایی اشاره کرده بودند که ایران عضوی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار است و باید به تشکل‌یابی و فعالیت صنفی کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران احترام بگذارد. فواد کیخسروی.
خب حکومت ایران سال‌هاست که در راستای در رأس ناقضین حقوق کارگران در دنیا است. حجم گسترده ای از بی‌حقوقی و استثمار و سرکوب رو به کارگران و معلمان و بازنشستگان تحمیل کرده و اجازه هیچ نوع مطالبه‌گری و اعتراضی رو به کارگران نمیده. با وجود اینکه عضو سازمان جهانی کاره، اما به مقابله‌نامه‌های بین‌المللی اعتنایی نمی‌کنه، اجازه ایجاد تشکل رو به کارگران نمیده و در مقابل هر تلاشی از سوی فعالین برای ایجاد تشکل و مطالبه‌گری اونها اقدام به زندانی کردن و سرکوب اونها می‌کنه. اما کسانی رو همواره به عنوان نمایندگان کارگران به نهادهای بین المللی اعزام کرده که حکومتی هستند و صرفاً برای ایجاد مشروعیت بین المللی خودش به اجلاس‌های سازمان جهانی کار میفرسته و با گزارش‌های دروغین تصویر دیگری رو از شرایط کارگران ایران به دنیا میرسونن و با این کار سعی دارن که صدای واقعی کارگران ایران به جهانیان نرسه. تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های گذشته نامه‌های متعددی خطاب به ILO و اتحادیه‌های جهانی ارسال کردند و تلاش داشتند تا اذهان رو از وضعیت واقعی و شرایط بد کارگران ایران خبردار بکنند. اما اقدام امسال یک ویژگی که داره اینی که جدای از نامه، توماری هم از طرف فعالین امضا و ضمیمه میشه و هم معلمان و کارگران برای این کار به صورت مشترک اقدام کردند. خب کارگران ایران بخشی از طبقه کارگر جهانی هستند و حق دارن صدای خودشون رو به هم طبقه های خودشون در دنیا برسونن و در مراوده با اونها باشن. سازمان جهانی کار اگر بخواد وضعیت بد کارگران در ایران رو مورد بررسی قرار بده، باید حتما حکومت ایران و نمایندگان اعزامیش رو به رسمیت نشناسه و از طریق فعالین و تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان ایران به بررسی وضعیت کارگران اقدام بکنه.
تومار امضا شده از سوی بیش از 1000 معلم و کارگر از نمایندگان حاضر در سازمان بین‌المللی کار خواسته است از دولت ایران بخواهند که اقدامات لازم را برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمام معلمان و فعالان کارگری بازداشتی و معترضان در دستور کار قرار دهد، به سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی پایان دهد و به حق پایه‌ای آزادی تشکل‌یابی طبق مقابله‌نامه‌های جهانی 98 و 87 و بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار احترام بگذارد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. 4 سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت اخیر 10 تن از کارگران و معلمان در ایران اعتراض کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. این 4 سندیکای فرانسوی با اشاره به بازداشت سسیل کولر و همسرش ژاک پاقی، فعالان سندیکایی فرانسوی در ایران و سناریو سازی امنیتی علیه آنان و نیز شماری از معلمان و کارگران بازداشتی افسودند، ماده 22 پیمان بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 پیمان بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق ایجاد سندیکا و ملاقات با اعضای سندیکاهای کشورهای دیگر حمایت می‌کند. در این نامه با اعلام اینکه ایران یکی از امضا کنندگان این دو پیمان است نوشته شد ایران همچنین عضو سازمان بین المللی کار است، ولی به تعهدات خود در چارچوب مقابله‌نامه‌های بین المللی این سازمان عمل نمی کند. نامه از سوی کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکایی مستقل فرانسه امضا شده است. آنها در نامی به وزیر خارجه فرانسه هم با اشاره به بازداشت 10 فعال سندیکایی در ایران نوشتند که تنها جرم آنها مطالبه داشتن تشکل‌های سندیکایی مستقل است. آنها به وزیر خارجه فرانسه نوشتند فرانسه باید خواستار آزادی فعالان سندیکایی باشد و از او خواستند با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارد بر مقام‌های ایرانی فشار بیاورد تا مواد مقابله‌نامه‌های بین‌المللی از جمله در مورد حق کار و حقوق بشر را مراعات کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه آنچه سناریو سازی های وزارت اطلاعات علیه اعضای این سندیکا کانون صنفی معلمان و دیگر فعالان نامید محکوم کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اعتراض‌های مردم به شرایط اقتصادی ایران افزود، از آنجا که وزارت اطلاعات در مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت حکومتی بسیار ناتوان است، بار دیگر دست به ساخت سریال‌ها و سناریوهای تکراری و نخنمایی زده است تا اقتدار خود را به رخ بکشد و فعالان و معترضان را بترساند. اما به تأکید این بیانیه، مبارزات کارگران، معلمان و بازنشستگان و نیز اعتراض‌های فرودستان متکی به اشخاص و افراد نیست که با پرونده‌سازی و بازداشت تعدادی از چهره‌های شناخته شده این تشکل‌ها سرکوب شود. زیرا در چند سال گذشته بیشترین سرکوب، تهدید و اذیت و آزار بر فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران انجام شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اضافه کرد که با این همه همچنان شاهد گسترش اعتراض‌ها و افزایش نارضایتی عمومی در اکثر شهرهای ایران هستیم. این تشکل بازداشت و پرونده سازی برای اعضای خود و فعالان کانون صنفی معلمان را محکوم کرد و خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان اخیر از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی و وحید فریدونی شد. شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی در بیانیه سناریو سازی امنیتی جمهوری اسلامی برای فعالان کارگری و معلمان و نیز دو معلم فرانسوی را تلاشی بیهوده برای سرکوب جنبش حق طلبی و آزادی خواهی جامعه دانستند که حول جنبش طبقه کارگر در حال اتحاد و انسجام است. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و ندای زنان ایران در ادامه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالان کارگری و معلمان بازداشتی و همچنین دو شهروند فرانسوی شدند. مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسانسازی در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی چندین استان تجمع کردند. این تجمع‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، خوزستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه و گیلان برگزار شدند. بازنشستگان در اهواز شعار دادند: و در قزوین بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش نیز در مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر، در عراق در مقابل استانداری مرکزی و در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه گرد آمدند. شعار تجمع کنندگان در تهران را می‌شنویم. اعتصاب شماری از پیکای موتوری اسنپ فود در اعتراض به دستمزد پایین خود و نداشتن امنیت شغلی در روزهای از هفته گذشته ادامه یافت. آنها همچنین به شرایط سخت کاری خود اعتراض داشتند. این نخستین بار نیست که پیکای اسنپ فود در اعتراض به پایین بودن دستمزد اعتصاب کردند. آنها در سال 99 هم اعتصاب کرده بودند. کارگران شهرداری‌های یاسوج، فسا و اهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. کارگران شهرداری یاسوج در مقابل استانداری بویراحمد و کهگیلویه تجمع و به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزدشان اعتراض کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مقابل شهردار یاسوج معترضان را متهم کرد که به توصیف او آرامش جامعه را برهم می‌زنند و موجب آنچه سوء استفاده بیگانه و دشمن امید خواهند شد. یکی از کارگران نیز در پاسخ به شهردار گفته است که آنها حقوقشان را می‌خواهند. یک کارگر دیگر هم گفت آنها روزانه 12 ساعت کار می‌کنند، پول کرایه ماشین ندارند و مجبورند مسیر را پیاده طی کنند. کارگران شهرداری فسا در استان فارس نیز همراه با همسرانشان در تجمعی به پرداخت نشدن دستمزد اردیبهشت ماه از سوی شرکت پیمانکار اعتراض کردند. علاوه بر این شماری از کارگران بخش‌های مختلف شهرداری اهر در استان آذربایجان شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد اعتصاب و تجمع کردند. به علاوه آنها به افزایش نیافتن دستمزد خود در سال جاری معترض بودند. کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن لرستان در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان در سال جدید و نیز پرداخت نشدن دستمزد اردیبهشت خود اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، آنها گفتند که گرسنه‌اند و به خاطر تورم و گرانی‌ها دیگر توان خرید ندارند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستمزد فروردین کارگران پیمانکاری خط و ابنیه فنی راه آهن در منطقه شمال غرب ایران بدون هیچ افزایشی پرداخت شد. شماری از کارگران اشاره کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی کار همه کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود بر اساس این مصوبه یعنی افزایش 57% هستند. کارگران پروژه سد شفارود رضوانشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد در این منطقه تجمع کردند. آنها همچنین به پرداخت نشدن حق بیمه، عیدی و دیگر مطالبات خود اعتراض داشتند. کارگران این پروژه در سالیان اخیر بارها به تعطیل بودن فعالیت سدسازی و پرداخت نشدن دستمزد و سایر مزایای خود تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.